ساعت در ایران 8 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. طوفان هاره‌ای شاهین 8 شهر سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار می دهد. 11 نماینده مجلس به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد تحرکات در مرزهای شمال غربی ایران هشدار دادند. و وزارت بهداشت می گوید در شبانه روز گذشته کرونا جان 217 نفر دیگر را گرفته است. سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری ابتدای شامگاه شنبه 10 مهر 1400 خورشیدی همزمان با روز دوم روز دوم ماه اکتبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. با نزدیک شدن طوفان هاره‌ای شاهین به دریای عمان، استاندار سیستان و بلوچستان گفت طوفان 8 شهرستان این استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان هواشناسی عمان گفته است در 24 ساعت آینده طوفان شاهین به یک چرخند سیکلونیک که شدید هم خواهد بود تبدیل می شود و مسقط و سواحل این کشور را تحت تأثیر خود قرار می دهد. طوفان هاره‌ای شاهین پس از عبور از سواحل عمان به سمت غرب و شمال حرکت خواهد کرد و مکران و چابهار در استان سیستان و بلوچستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. استاندار سیستان و بلوچستان شامگاه جمعه گفت شهرستان چابهار، کنارک، زراباد، سرباز، قصرقند، راسک، نیکشهر و دشتیاری در جنوب استان تحت تأثیر طوفان هاره‌ای شاهین قرار می‌گیرند. استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرده است که تمام مدارس جنوب این استان که به صورت حضوری بودند تعطیل شدند. 11 نماینده مجلس در اظهار نظرهای جداگانه خطاب به جمهوری آذربایجان و اسرائیل در مورد آنچه توطئه علیه ایران در مرزهای شمال غربی کشور خواندند هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا برخی از این نمایندگان از جمله وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، محسن دهنوی و علیرضا سلیمی اعضای هیئت رئیسه، محمد رضا میرتاج دینی نماینده تبریز و آرا شاهوردیان نماینده مسیحیان ارامنه شمال هستند. محسن دهنوی عنوان کرده است که آمریکا و اسرائیل برای ایجاد آنچه تغییرات ژئوپلیتیک به ضرر ایران و روسیه نامید، الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان را وارد سناریوی خطرناکی کردند. نمایندگان دیگر نیز مخاطب رزمایش فاتحان خیبر جمهوری اسلامی را که روز جمعه در شمال غرب ایران برگزار شد هشدار به جمهوری آذربایجان و اسرائیل دانستند. اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های گسترده نظامی و امنیتی با جمهوری آذربایجان دارد. در پی برگزاری رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان با نام دوستی سه برادر و همچنین ممانعت جمهوری آذربایجان از ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ، روابط تهران و باکو با تنش همراه شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 271 نفر دیگر بر اثر بیماری ناشی از ویروس کرونا، بیش از 10,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس نیز شناسایی شده است. بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 120,000 نفر رسیده و شمار کل مبتلایان از 5,600,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایط انتشار می‌یابد که علیرضا زالی، مسئول ستاد مقابله با کرونا، 20 مرداد گفته بود این وزارتخانه آمارهای واقعی را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کرده است. در این حال محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، از مقاومت تعدادی از کارمندان نهادهای دولتی در مقابل تزریق واکسن کرونا خبر داد و گفت کارمندانی که واکسن دریافت نکنند به زودی با مصوبه ستاد ملی کرونا مشمول جریمه و مجازات قانونی می شود. و اما نشریه پولیتیکا روز جمعه بنا به اظهارات یک دیپلمات نوشت جمهوری اسلامی همزمان با وقت کشی در بازگشت به برجام دارد به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می دهد. از آن طرف ژنرال تامیر هیمن، فرمانده سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، گفت با وجود پیشرفت ایران در این زمینه هنوز تهران با بمب اتمی فاصله زیادی دارد. با شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم این اظهار نظرها نشان دهنده چه وضعیتی در برنامه هسته‌ای ایران است.
ایران یک اشتباه استراتژیک رو داره مرتکب میشه و اون همین هست که فکر میکنه چون امریکا در حال حاضر یه مقداری از نقطه به گفته ایران و به زعم ایرانیا ضعیف شده ای برخوردار هست به خاطر مسئله خروج از افغانستان و تمام مسائل و مسائلی که اون در بر داشته و بعدش هم اختلاف نظرهایی که با فرانسه به وجود آمده و چون امریکا و فرانسه یکی از ارکان اصلی برجام و کشورهای مذاکره کننده برجام هستند، ایران فکر میکنه که میتونه از این آب گلالود ماهی بهینه‌ای برای خودش بگیره. ولی این اشتباه محض هست، برای اینکه امریکا با همراهی کشورهای اروپایی به این نتیجه رسیدند که چگونه برجام رو مجددن برگردونند و چجوری هر دو طرف به برجام برگردن. اما چون دولت ایران الان داره سعی میکنه که میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به یک مرحله‌ای برسونه که دولت‌های بین‌المللی رو در یک راه بدون بازگشت یا در یک امپاسی قرار بده که بگه این یک واقعیت جدیدی است، شما الان باید با این واقعیت کنار بیایید، اون چه که در گذشته بوده رو ما بهش بر نمیگردیم. این یک مسئله هست. و مسئله دیگر همین هست که اون چه که عمرای ارتش اسرائیل میگن زیاد خلاف واقعیت با اون چیزی که سیاستمدارا در امریکا دارن بیان میکنن نداره. چرا؟ چون عمرای ارتش اسرائیل میخوان این پیام رو به جمهوری اسلامی بدن که ما شما رو در حال رصد کردن هستیم و میدونیم که چه چیزهایی شما دارید و چه چیزهایی ندارید. البته ایران هم از طرف دیگه خیلی میخواد که سعی بکنه که نشون بده قدرت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو بالا برده، ولی واقعیت چیز دیگری است.
به اظهار نظرهای فرماندهان ارتش اسرائیل اشاره کردید. از جمله بنی گانس همین مدت اخیر گفته بود که فاصله ایران تا داشتن مواد کافی برای تولید بمب هسته‌ای فقط چند هفته است. تفاوتی که بین اظهار نظر بنی گانس و تامیر هیمن وجود داره نتیجه اطلاعات متفاوته یا موضوع رویکرد متمایزی است که برای هشدار دادن به جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارند.
دقیقاً به نکته خیلی زیبایی اشاره فرمودید و بله، این فقط و فقط اشاره کردن به نقاط تمایز هست که چه تفاوت‌هایی وجود داره. برای اینکه ببینید ایران ضمناً یک کار خطرناکی رو الان شروع کرده و اونم این هست که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میشینه مذاکره میکنه، به تفاهم میرسه که ما یک سری کارها رو حاضریم انجام بدیم. بعد از اینکه کنفرانس خبری در مورد اون مسئله انجام میشه، دو روز بعدش کل اون مسئله رو وارونه جلوه میده یا اصلا اون اجازه رو به مامورین آژانس نمیگه. این فقط و فقط چیزی هست که الان دولت مردان اسرائیل و عمرای ارتش اسرائیل و یا حتی سایر کشورهای ذی‌نفع در این مسئله هم بهش دارن اشاره میکنن که ایران میخواد بازی رو چند جانبه بکنه که بتونه از این آب گلالود ماهی بگیره. الان چیزی که وجود داره، وزیر امور خارجه امریکا میگه زمان برای ایران در حال اتمام هست و ولی وزیر دفاع اسرائیل هم میگه ایران چند هفته ای فقط با تولید موشک هسته‌ای فاصله داره. یعنی همه دارن هشدارها رو میدن و از طرف دیگر هم میگن که ما باید مراقب باشیم چون ایران ممکنه داره یک بلوف بزرگ میزنه و ما فقط باید جلوی اون رو بگیریم.
بعد از شنیدن گفتگوی بنده با شایان سمیعی استاد روابط بین الملل در آمریکا، گزارش همکارمان مهرداد قاسمفر را میشنویم درباره پیش بینی های مربوط به میزان بارندگی در پاییز و زمستان امسال.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، در حال حاضر دست کم دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان همچنان در وضعیت بحران بسیار عمیق زیست محیطی و به ویژه بحران آبی دست و پا می‌زنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی درباره بحران آب در خوزستان با بیان اینکه یکی از عوامل اساسی تشدید بحران آب خوزستان مسئله تخصیص نادرست آب و برداشت غیرقانونی در پایین دست حوزه آبریز کرخه به وسیله شلتوک کاران به حساب می آید، اولین متهم را وزارت نیرو می داند که به گفته این گزارش به وظایف نظارتیش در این باره عمل نکرده است. این گزارش مقصر بعدی را مسئولان سد کرخه معرفی می‌کند که به گفته آن پس از آنکه برداشت آب غیرقانونی و نرسیدن آب به حورالعظیم سبب ایجاد بحران شده بود، در اقدامی غیر کارشناسانه خروجی سد کرخه را دو برابر کردند و بدین ترتیب منابع محدود آب را بیش از پیش از دست دادند. اما آیا مشکلات عمیق زیست محیطی و به ویژه آب در استان در گذشته های نچندان دور حاصل خیز و پر آبی چون خوزستان را میتوان صرفاً به تصمیم های اخیر مرتبط دانست؟ منصور سهرابی دکترای زراعت و پژوهشگر محیط زیست و بومشناسی در آلمان.
استان خوزستان درگیر معضلات زیاد زیست محیطی بوده و هست. سال هاست درگیر مسئله گرد و غبار هست. اون رو عظیم دارستان خشکی قرار گرفت. آب شرب با مشکل مواجه هست. بسیاری از روستاها آب شرب ندارن. در اهواز ما مشکل فاضلاب و آب شرب داریم. مسئله کشاورزی مشکل ساز از این در حالی است که استان خوزستان یکی از پرآبترین استان‌های ایران بوده و رودهای زیادی در اونجا جاری بودن. سدسازی های غلطی که صورت گرفته از جمله گوتوند و که شاهدش هستیم و از طرف دیگه هم سرشاخه های دز و کرخ و کارون هست که از اونجا آب به استان های دیگه منتقل میشه. حتی استانداری اصفهان اشاره کرده بود که ما باید انتقال آبمون رو از سرشاخه ها به 7 میلیارد متر مکعب در سال برسونیم. همه اینها رو اضافه بکنید با تغییرات اقلیمی که ما شاهدش هستیم که میتونه این معضلات رو تشدید ببخشه و امسال هم در فصل پاییز بارندگی هنوز شروع نشده. مدل ها نشون میده فعلا خبری از بارندگی ها نیست. حداقل تا 10 روز دیگر هیچ خبری از بارندگی نیست و این میتونه باز مشکلات و معضلات رو بیشتر بکنه. آب کافی وجود ندارد برای اینکه کشت پاییز انجام بشه. کشاورزان مجبور هستن کشتشون رو به تاخیر بندازن که این تاخیر میتونه لطمات زیادی رو به محصول وارد بکنه. حتی امکان این که محصولی کشت نشه وجود داره، ولی آیا حاکمیت یا مسئولین اراده‌ای برای حل این معضلات دارن؟ که بنده فکر نمی‌کنم اراده لازم برای حل معضلات آبی خوزستان وجود داشته باشد.
همزمان گزارش‌های دیگری حاکی از عمیق‌تر شدن مشکلات عظیم آبی در استان به شدت بحران زده سیستان و بلوچستان است. خبرگزاری مهر در گزارشی می‌نویسد که آخرین منبع تأمین آب شرب در شمال سیستان و بلوچستان یعنی چاه نیمه ها واقع در منطقه سیستان هم در حال خشک شدنند. چاه نیمه ها شامل 4 گودال بزرگ طبیعی با ظرفیت 700 و 800 میلیون متر مکعب آب واقع در 50 کیلومتری زابل هستند که در مواقع کم آبی آب شرب و قسمت اندکی از آب کشاورزی سیستان از این دریاچه های مصنوعی تأمین می شود. حجم آب این چاه نیمه ها با توجه به خشکسالی های مکرر سال های اخیر و پرداخت نشدن حقابه دریاچه هامون از طرف افغانستان به شدت کاهش یافته، به گونه ای که در حال حاضر چاه نیمه چهارم تقریبا به صورت کامل خشک شده و حجم 3 چاه نیمه دیگر هم به شدت کاهش یافته است. خشک شدن این چند آبگیر ساکنان این استان شرقی ایران را باز هم در بحران های بیش از پیشی فرو خواهد برد. منصور سهرابی.
استان سیستان بلوچستان از استان‌های کم بارش هست که منابع آبی در اونجا محدود هست و باید برای این شرایط مدیریت خاصی رو اعمال کرد. متاسفانه می‌بینیم که بسیاری از روستاها و شهرها آب کافی ندارن، با تانکر آبرسانی میشه و حتی گاهن تانکرهای آب هم وجود ندارد. تالاب‌ها خشک شدن یا در استان خشکی قرار گرفتن. راهکارهایی که برای حل معضل آبی در استان سیستان بلوچستان پیشنهاد شده متاسفانه پشتوانه علمی ندارن. این روی کردشون به آبهای ژرف که کیلومترها زمین رو حفر بکنن، چاه حفر بکنن برای اینکه به آب برسن، آبی که اونها برداشت کردن از عمق چند هزار متری ایسی بالایی داره، درصد شوری بالایی داره که اگر بخوان این آب رو ازش استفاده بکنن باید دوباره شیرین سازی بشه و پمپاژ آب در این عمق از زمین اصلا به صرفه نیست و حتی این مسئله میتونه معضلات عمده ای رو در آینده به بار بیاره. و وضعیتی که در اونجا وجود دارد باز مثل استان خوزستان اراده‌ای برای حل مشکل به صورت علمی نیست و گاهن شاهد یک سری فعالیت‌های نمایشی هستیم به جای اینکه به صورت علمی بخوان معضلات رو کاهش بدن.
بحران‌های آبی نه تنها در خوزستان و سیستان و بلوچستان بلکه در بسیاری نقاط ایران روز به روز عمیق‌تر و ابعاد زیست محیطی و نیز انسانی و اجتماعیش گسترده‌تر می‌شود. اعتراضات گسترده خیابانی مردم خوزستان در تابستان امسال که به چند استان دیگر کشور هم کشیده شد، تنها یکی از بروزهای بیرونی این بحران بود. و همه اینها در حالی است که مسئولان جمهوری اسلامی به جای مدیریت علمی آب، راه اندازی پروژه ها، منابع و اختصاص سرمایه های لازم برای کنترل و حل آن بیش از هر چیز تا کنون به وعده های کلامی و یا سرکوب معترضان به این معضلات بسنده کردند.
با گزارش همکارم مهرداد قاسمفر این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.